الله الرحمن الرحیم.
رفع حقیقی در صورت عدم اختیار در موارد مختلف فعل بود. عرض شد که مرحوم آخوند می‌فرمایند چنانچه منظور از ما لا یعلمون اگر حکم باشه، نه موضوع به عنوان ان له حکمان، این رفع حقیقی است در قبال سایر موارد که چون در اونجا نفس وجود خارجی مرفوع است، رفع مستکر و علی رفع ما لا یطیقون الخطا و النسیان و امثال ذلک، رفع در اونجا باید یا رفع انایی و تنزیلی باشه و یا اینکه با تقدیر و عرض کنم که تعیین اثری از آثار یا اثر معروفه، اون به اصطلاح رفع به او تعلق بگیره. دیروز عرض شد بر فرض اگر حتی ما لا یعلمون این اون حکم مجهول اون باشه، باز رفع حقیقی نیست، به جهت بر اینکه احکام مترتب بر موضوعات هستند و علم و عدم علم مکلف هیچ دخالتی در ترتب اون حکم ندارد. نکته اینجا این است که اون چه که موجب فعلیت میشه یا تنجز میشه فرق نمی کنه که ما این دو اصطلاح را چجور به کار ببریم. بنابر نظر مرحوم آخوند مسئله تنجز است، یعنی تنجز در اونجایی که مکلف عالم به حکم است و علاوه بر او ملتفت به حکم هست. چون ممکن است مکلف عالم به حکم باشه ولی در مقام فعل ملتفت نباشه. فرض کنید که عالم به وجوب صلات صبح هست ولی با یه شخصی مشغول مکالمه و مشغول صحبته، همینطور این صحبت و مکالمه طول میکشه تا اینکه خورشید شمس طلوع میکنه. خب این در اینجا نماز قضا میشه، این در اینجا نسبت به این شخص، این الان ملتفت نیست، عالم به وجوب صلات هست. یا اینکه عالم وجوب صلات هست ولی در هنگام وقت از می شود که چکم خواب او رو میگیره و چیز میشه و او میخوابه. این در این صورت میفرمایند که حکم فعلی است، یعنی نسبت به این شخص فعلی است، در از مرحله انشا بیرون آمده و فعلی شده ولیکن منجز نشده، چون شرط تنجز التفات این هست. لذا مرحوم از می شود که آخوند در اینجا میفرمایند که رفع در اینجا رفع حقیقی است، به جهت اینکه تنجز را بر می دارد. تنجز در اینجا برداشته میشه، گرچه نسبت به او فعلیت دارد اما تنجز نداره. عرض کنم حضورتون که عرض بنده در اینجا این است که مسئله درسته که تنجز در اینجا به اصطلاح برداشته میشه، ولی صحبت در این است که به طور کلی باز در اینجا یک مطلبی در اینجا هست و او این است که همراه با مقام انشاء، جائل در مقام انشاء وقتی که حکمی را مترتب بر یک موضوعی میکنه، علم و عدم علم مکلف را هیچ گونه دخالتی در اون وضع نمی کنه سوا آن که مکلف عالمن بل حکم او جاهلن، لحاظا یشترک از می شود که فیه العالم و الجاهل فی الاحکام الواقعیه و فی الاحکام الانشائیت الکلیه یشترک فیه العالم و الجاهل. بله، وقت بنابراین جهل هیچ گونه دخالتی در مسئله نداره، در مسئله رفع و اینها. آنچه که دخالت دارد در این قضیه التفات است، یعنی عرض کنم حضورتون که مکلف جائل در مقام جعل حرمت را بر نفس خمر من حیث هو و متعلق نکرده، یعنی تعلق حرمت بر نفس الخمر من حیث هو و نیست که خمر شرب خمر حرام است. این شرب خمر همونطوری که خیلی از اوقات عرض کردم موارد مختلفه تکلیف نسبت به اختلاف در مکلفین تفاوت میکنه. یه مکلف هست، فرض کنید که تکلیف نسبت به او عرض کنم حضورتون که مباحه، یه مکلف هست تکلیف نسبت به او حرامه، یه مکلف هست تکلیف نسبت به او عرض میشه حضورتون که مستحبه، و مکلفین در ترتب تکلیف، در ترتب حکم نسبت به اون موضوع در هر مکلفی مسئله به یک منواله. بله، مسئله در مورد مقام جعل کلیست، به این معنا که شارع وقتی که میخواد یک حکمی را مترتب بر یک موضوعی کنه، بر خود این موضوع به لحاظ اینکه زید این اتیان میکند شرب میکند، این موضوع رو جعل نمی کند، یعنی به تعداد هر فردی در عالم انشاء و به تعداد دفعات جعل نشده. این معنای خیلی، گرچه حالا خیلی هم مسئله چیز نیست، حالا فوقش هم اگر بگیم به جای بر نمی خوره، بعد می شود که گفت اینجا عالم تزاحمه، اینجا عالم تزاحمه، دو نفر بیان اینجا شب بخوان بخوابن، یکی بخواد باید بخوابه، نمیذاره اون نفر دیگری بیاد، یا اتاق ماست، هر اتاقی ما یک عائله است، یک اتاق و عائله، دو عائله که تو یک اتاق چیز نمی کنن، بیتوته نمی کنن، و هر اتاق مالی عائله است. در این عالم که عالم ماده است، عالم تزاحمه، اما ملائکه نه، یه دفعه میبینید اینجا 10 میلیون ملائکه شب بیتوته کردن، هیچ تزاحم نیست. میگن کسی که نماز بخونه و تکبیر بگه و اذان و اقامه همراه با نماز بگه، دو صف از ملائکه پشت سر او میستن و هر صفی بین مغرب و بین مشرق طولشه. حالا چطور ممکنه توی این اتاق به این از میشود که مزیق، در این غرفه مزیق دو صف ملائکه وایسن، یکی مشرق باشه یکی مغرب، یکی به خاطر اذان یکی به خاطر اقامه، و این مشاهده هم شده، نه اینکه فقط صرف روایت هست اینها. خب اون عالم به خاطر است که عالم تزاحم نیست، چون اصلا ارتباط با ماده نداره، ولی این عالم تزاحم. حالا اشکال نداره بگیم خدا به تعداد هر شخصی که با یک شرایط خاص یک تکلیف انجام داده یه حکم داره، و این با مسئله تسبیح فرق میکنه. مسئله تسبیح این نیست، مسئله تسبیح این است که هر طوری را که این انجام میدهد خدا قبول میکنه، و این خب با اون مسئله تفاوت داره. ولی ما این حرف را نمیزنیم، ما مطلب ما به این نحوه است، ما میگیم که حکم در مقام جل حکم کلی است، یعنی شارع یک موضوعی را با توجه به شرایط خاصی مد نظر قرار میده، موضوع کلی را، اون شرایط هم شرایط کلی است، بعد حکم را روی او مترتب میکند که ممکن است اون موضوع با توجه به اختلاف شرایط یک حکم دیگری برش مترتب باشه. پس در هر دو صورت حکم کلی است. حالا آمدیم در مقام عرض میشود که بروز و ظهور، این زید یا در تحت این حکم کلی است و این موضوع کلی حرمت برش مترتب میشه، یا زید در تحت موضوع کلی دیگر با شرایط دیگر است اباحه برش مترتب میشه، درست شد. این مطلب ما این قضیه است، نه اینکه حالا فرض کنید که ما علم و جهل و اینها رو دخالت میدیم. مسئله علم و جهل کاری نداره، مسئله این است که مکلف با شرایط خاصی این یک حکمی را داره، همین مکلف شرایطش اگر عوض بشه حکم دیگری دارد. ولی صحبت در این است که در هر حال التفات شرط تکلیفه، یعنی اگر مکلف ملتفت بخواد باشه این شرط شرط چیه؟ شرط تنجزه. اگر ملتفت نباشه منجز نمیشه، یا اینکه فعلی نمیشه. اگر ما فعلی رو به عنوان فعلی حالی بدانیم این، یا اینکه فرض نمیکنه، یعنی حالا بنابراین که چه ارادی از تنجز میشه. حالا ما بر مشی قم بحث میکنیم. بله،
بحث مورد کدوم مرحله از حکم در مقام انشاء علم و جهل دخالت نداره، التفات هم دخالت نداره.
بله،
در مورد تنجز فعلیه التفات و دخالت میدونیم. حتی اینجور باشه خود التفات که دخیل بود علم هم دخیل خواهد شد، چون التفات
به نه ممکنه که التفات باشه ولی علم نداشته باشه. شخص شخص جاهله، جهل نسبت به شرط توتون عالم نیست، ولی ملتفت بر این که بالاخره اینجا چیکار بکنه. خب این دنبال این میره، ممکنه بگیم احتیاط کنه، لازم نیست که حتما همراه با التفات علم باشه. التفات یعنی توجه به فعل در قبال نسیان، که در نسیان التفات نیست. باشه نسبت به حکم میگه
خداوندی
که نه، این الان فرض کنید که در تعارض بین دلیلین چی میگید؟ در تعارض بین دلیلین با اینکه حکم مجهول است ولی مکلف ملتفته، میگه ملتفته به اینکه بالاخره احد هما موجوده از باب اشتغال، اما ان یکون صلات الجمعه واجبه و ان یکون صلات الظهر، در حالی که جهل به تعیینه، جهل به تعیین دارد، ولیکن علم به چی دارد؟ علم به احدهما دارد، لا علی تعیین دارد. باز در اینجا جاهل صدق میکنه، ولی جاهل ملتفته. در هر جا التفات شرط تنجز هست، در این شکی نیست. نائم با اینکه حکم برای او فعلی است ولی تنجز نداره، لذا قضا میکنه. در مقام قضا اگر فوق فعلی نباشه اصلا قضا معنا نداره. در مقام قضا یعنی این حکم با مصلحت خودش فعلیت پیدا کرده برای این، حالا این ملتفت نبوده بعدن تدارک مصلحت میکنه.
بخیر،
به مکلف تعلق میگیره، التفات مکلفه. مکلف در مقام فعل ملتفت به این موضوع و حکم هست یا نیست؟ یا خب ممکنه ملتفت نباشه، اصلا فرض کنی که عرض میکنم نماز صبح میاد و این نماز مشغول صحبت کردنه تا اینکه خورشید طلوع میکنه. خب این عالم نسبت به صلات هست، وجوب عالم نسبت به موضوع هم هست، اما در مقام فعل التفات نداره، سهو او را میگیره، خواب میگیره او را، نوم او را میگیره، تمام اینها اون مصلحت فوت نمیشه، باید تدارک مصلحت بشه. بحث اینجاست که اگر مصلحت نباشه فعلیت هم نیست، یعنی همین که شما میگید در این مورد قضا لازم است، یعنی حکم برای او فعلیت داشته منتها مال ملتفت نبوده. فرض کنید که در ماه رمضان، در از میشود که در شب اول ماه رمضان اگر ماه رؤیت نشه، بعد از گذشته فرض کنید که از میشود که سمانی و اشین یومن من شهر رمضان، یه مرتبه هلال شهر شوال در اونجا رؤیت بشه، این مشخص میشه که ماه اول شهر رمضان این یوم الصوم بوده، این اول. خب در حالتی که این التفات نداشته و مأمور به چیزم بوده، مأمور به افطارم بوده، به عنوان آخر شعبان میباید چیکار بکنه؟ افطار بگیره. ولی این از باب اینکه حکم برای او فعلیت داشته به خاطر تدارک مصلحت فائته حکم وجوب قضا میکنه، ولی بیان قضا نباید انجام بده، قضا نباید بکنه، چون اصلا مصلحتی در اینجا نبوده. الان مصلحت یک روز از این فوت شده، خب این مصلحت یک روز رو باید قضا کنه. اما اگر حکم فعلی نباشه اصلا مصلحت نداره. فرض کنید که با مثال این که لذا اگر اول در اول ماه رمضان اصلا مریضه، در سافرت جلوی تنجز را میگیرد، منع از تنجز میکنن نه منع از فعلیت. اگر مسافرت منع از فعلیت بکنه قضا هم واجب نیست، چون اصلا مصلحتی وجود ندارد. مثل که فرض کنید که شخص بالغ نیست، وقتی که صبی بالغ نشده است اصلا مصلحتی وجود ندارد به نسبت به او، چه روزه بگیره صوم بگیره چه روز صوم نگیره، هر دو سیانه علی‌السبیل است. روی این حساب در احکام این در تنجز التفات در اینجا وجود دارد که شرط از می شود که چی شرط اون از شود حضورتون که چیز التفاته، باید ملتفت باشه تا اینکه اون به اصطلاح حکم بیاد. حالا اگر فرض کنید که من باب مثال اگر اون خب ولی خود چیز خود اگر اون شخص به اصطلاح ملتفت نباشد جهل داشته باشه، جهل نه التفات، اگر جهل داشته باشد مرحوم آخون می فرمان که این جهل موجب می شود که از کنم حضورتون که این چیز نباشه، این حکم رفع حقیقی بشه در مقام تنجز، چون جهل نسبت به حکم داره و جاهل به حکم امکان ندارد اتیان اون وجوب را بکند، لذا در مقام اتیان این در اینجا رفع حقیقی است، رفع میخورد به حرمت، حرمت را در مقام تنجز بر میدارد، اصلا این دیگه حرام. عرض ما این است که حرمت در اینجا در مقام تنجز، این در اینجا حرمت باز تعلق به او دارد اگر شخص التفات نسبت به حکم داشته باشه، ولا اون که حکم برای او نیامده است این نیامده، ولی در این حال چون نسبت به حکم التفات دارد، این در اینجا باید ببیند که مولا در اینجا چه برای او تکلیفی، چه تکلیفی برای او کرده، لذا نمیتواند به همین راحتی و به همین آسونی از زیر بار تکلیف شونه خالی بکنه و بگه من چون نمیدونم در اینجا عد میشود که تنجز از من مرتفع است. نه خیر، شرط تنجز شرطش التفاته و اینم ملتفته، اگر ملتفت نباشه بله تنجز هم در اونجا منتفی است، اگر چیز نباشه التفات نداشته باشه. خب این در اینجا و در اونجا هم حرمت به حال خودش واقعه، یعنی حرمت رو رفع نکرده، تنجز اون حرمت برداشته شده، ولی حرمت به جای خودش هست، وجوب صوم به جای خودش بوده، تنجز وجوب صوم در صورت عدم التفات منتفی است، نه اصل وجوب صوم. اگر اصل وجوب صوم منتفی باشه قضا هم دیگه لازم نیست، قضا رو شما برای چی میکنید؟ چون وجوب بوده، در حالتی که شما میگید که چی؟ از می شود که شارع وجوب رو برمیداره، شارع که وجوب رو نمیتونه برداره، اگه وجوب برداره پس قضا هم نباید حکم قضا بکنه، پس باید وجوب در اینجا باشه، تنجز اون وجوب را برمیدارد به نسبه به اون، نه اصل الوجوب را، و این پس رفع حقیقی نیست، رفع حقیقی در اونجاییست که اصل حرمت در اونجا منتفی بشه، اصل وجوب در اونجا منتفی بشه، اون رفع حقیقیست، این رفع تنزیلیست. یعنی ولو این که الان صوم واجب است، ولو این که خمر حرام است، اما در شرایط فعلیه این حرمت به نسبت به این کل عدم تلقی می شود، نه معدوم، کل عدم، این نسبت بینه، این همون عبارت اخرای چیه؟ رفع تنزیلی هست. اون وقت روی این حساب حالا ما باید ببینیم، این مطلبی که میخوام عرض بکنم اینجاست، حالا این فعلی که این شخص انجام میدهد این فعل چه حکمی داره؟ آیا این فعل حرامه یا مباحه؟ بالاخره الان این شخص داره شرب خمر میکنه، ما به این شرب خمر چه اسم بگذاریم؟ بگیم فعل مباحن و حلالن او فعل حراما ولیکن لم یتنجز به نسبت الی، کدام یک از این دو رو ما باید انجام بدیم؟ اون چی که مسلم است این است که شارع در احکام خمسه این احکام خمسه در مقام از می شود که جعل التفات و از می شود که شرط برای این احکام خمسه از می شود که به عنوان شرطش التفاته، یعنی به عنوان شرط خارج محمود، شهری که خارج از اون موضوع هست، این حکم روی عرض کنم حضورتون که این مکلف روی این فعل مترتب میشه، منتها به شرط این که به یک شرط داره، مکلف در مقام التفات باشه. این مسئله. حالا اگر مکلف در مقام التفات نبود، آیا این نفس عمل خارجی، این نفس عمل خارجی مباهه یا حرام غیر معاقبه؟ این نفس عمل خارجی اصلا هیچی نیست، مانند یک عمل فرض کنید که سبی میمانه. سبی وقتی که یک عملی را انجام میده اصلا حکمی روش بار نمیشه، نمیشه گفت این عمل عد میشود که حرامه، نمیشه گفت مباهه، نمیشه گفت عد میشود که هیچ، یعنی اصلا چیز نداره. یا فرض کنید که اگر مجنون یه عملی رو انجام بده، میگید مجنون عمل مباح رو انجام داد، یعنی کاری که مجنون انجام میداد فعل مجنون مباح هست، مباح نمیتونی بگید، یا مکروه هست. چون اصلا در مقام تکلیف نیست مجنون.
اشکال پیدا میشه. این فرموشی که فرمودید از شرایط اصل تکلیف در مقام انشاء
کدام؟
عقل و بلوغ و اینها در مقام انشاء، همون گونه که عاقل سبیل چون بالغ نشده، مجنون چون عاقل نیست، پس معلوم میشه در مقام انشاء عقل و چیز بلوغ شرط تکلیفه. ما بحثمون در کجاست؟ در اصل در حکم انشائی، در حکم تنجز، تنجز حکمه.
نه خیلی بحث ما تنجز دیگه،
ما در تنجز باشه در این صورت، ما مخواهم بگیم که
به نسبت به این فعل، ببینید الان این فعلی که انجام میده، ما به این فعل چه حکم کنیم؟
نمیتون حکم سبی بکنم، چون هم بالغ هم عاقل، پس
خب ملتفت نیست، خب شرط تنجز، خب ملتفت نیست،
در حالی که این دوتا مثال در مقام انشاءه، در مقام انشاء هست که خداوند
نه من کار ندارم. ببینید الان نسبت به این شخص یا حرمت مترتب از فعلی یا وجوب، حرمت یا وجوب فعلی، ولی متنجز نیست. چرا تنجز ندارد؟
التفات.
چون شرط تنجز التفاتی، اگر ملتفت نباشد حکم حرمت و حکم وجوب برای او تنجز پیدا نمی کنه، در همون مرتبه فعلیت می مانه. بعدن باید قضا کنه، درست شد؟ بعدن باید قضا کنه. حالا این بحث ما نسبت به عد می شود که حرمت این فعل یا به وجوب این فعل اینها نیست، این نسبت به این تعلق این عد می شود که فعل است در مقام انشاء، یعنی خداوند متعال الان اون حکمی را که بر این مکلف مترتب کرده، این حکمی را که مترتب کرده، این حکم از می شود که نسبت به صوم واجب است، نسبت به خم حرام است، و این باید بعدن تدارک کنه و عقابی هم اینجا نداره. اما بحث ما این است که الان این فعلی را که در خارج انجام داده ما چه حکمی برش بکنیم، یعنی تعلق این حکم به مکلف، نه تعلق این حکم به شارع. یعنی الان ما در عالم خارج میگیم این مکلف فعل فعلا حراما او فعل فعلا مباحا به نسبت اله، کدوم یکی از این طور رو باید بگیم؟ حرام در چه مرتبه؟ حرام به نسبت به اول، یعنی این حکم، این حکم از نقطه نظر تعلق حکم، بله در مقام انشاء، در مقام انشاء چون شارع عرض می شود حضورتون که حرمت را بر این مترتب کرده است، و التفات را شرط خارج برای این از میشود که قرار داده. شرط اولش عقل، بلوغ، قدرت فلان اینا هست و التفات شرط داخل نیست، شرط خارجه. یعنی این تمام این از میشود حضورتون که شرایط در صورتی است که این ملتفت باشه برای تنجز، ولی برای اصل تعلق مصلحت و برای اصل تعلق مفسده التفات شرط نیست. یعنی ولو این که مکلف ملتفت نباشد، اون مصلحت یا اون مفسده مترتب است، لذا باید تدارک کنه. فرض کنید که در باب حج، خب کفاره در باب حج برای مواردی که حاجی ملتفت نیست مگر مترتب نیست؟ خب چرا؟ به خاطر اینکه در موقع حج یک مفسده‌ای مترتبه ولو این که ملتفت نیست. ملتفت نیست، مثلا یک قمّلی را فرض کنید که کشته، یا اینکه فرض کنید که ملتفت نیست یک حیوانی را چیز کرده، ملتفت نیست فرض کنید که موی بدنش رو کنده، ملتفت. این در این مواردی که میگن کفاره است به خاطر این است که این عمل یک مفسده ای را از او فوت کرده، ولو این که فوت این مفسده عمد نبوده و معاقب نیست، ولی باید این مفسده تدارک بشود. به چی؟ به کفاره. کفاره تدارک مصلحت فائته را میکنه. همینطور در مورد چی؟ در مورد اصل قضیه. اگر یه شخصی اشتباهاً فرض کنی که در صلات ثلاثیه یک رکعت نخواند و بعد سلام بدهد، خب در این صورت قبل از این که از قبله متوجه شده یا عمل خلاف صلات انجام داده، میگن چی؟ بلند شو و یک رکعت اضافی بخون. این یک رکعت اضافی تدارک اون مصلحتی را میکند که الان این مصلحت فوت شده از این صلات. یا اینکه قضایی را که در قضا میکنن میگن که وقتی که شخص نائم من اول ظهر الی العصر باید قضا کند، به خاطر این است که یک مصلحتی به واسطه ترک صلات ظهر و عصر به واسطه نوم فوت شده، گرچه ملتفت نبوده و معاقب نیست. اگر در همون حال از دنیا بره و فوت کنه عقاب نداره، خب نائم بوده، ولی بالاخره مصلحتی از اون فوت شده. این برای رشد و برای ترقی او لازم است که این مصلحت رو چیکار بکنه؟ اتیام بکنه. ولی او که فوت شده، خب بالاخره آن بعد انجام میده، چه اشکال داره؟ این دلالت میکنه در ترتب احکام بر موضوعات التفات شرط نیست، بلوغ شرط است و عقل شرط است. و از کنم حضورتون که قدرت و تمکن در بعضی از موارد و در بعضی از خصوصیات اینها شرط است و فقط همین. اما دیگه یا رجولیت نسبت به بعضی از احکام، انوثیت نسبت به بعضی احکام، ولی التفات در مقام فعل شرط نیست. چون اگر التفات در مقام فعل جزء شروط محققه موضوع باشه، لازمش این است که ما حکم به قضا نکنیم، چون از اول حکم فعلیت نداره، از اول فعلیت نداره. فرض کنید که مثل اینکه فرض بکنید که نسبت به عرشبت که شخصی که اصلا مرد نیست، فرض کنید که یکی زنه اصلا از اصلش فلان، خب حکم برای فرض کنید که من باب مثال نسبت به اون حکمی که اختصاص به مرد دارد اینها، خب این در اینجا برای فرض کنید که زن نیست دیگه. یا اینکه فرض کنید که اگر یک مرد باشد، احکام دماء ثلاثه نسبت به او چیز نیست. چرا؟ چون اصلا شارع در مقام جعل رجولیت و انوثیت را جزء شرایط محققه موضوع قرار داده. وقتی که سالبه به انتفاع موضوع هست، مرد که دماء ثلاثه را ندارد، پس حکم حیض و نفاس و استحاضه نسبت به مرد اصلا معنا نداره، اصلا انشاء هم نمیشه، اصلا انشاء هم نمیشه. در مقام انشاء شارع در این خصوص در این مورد انوثیت را آمده، یکی عرض میشود که بلوغ و عقل و فلان و یکم انوثیت. بخاطر که همینطور درباره زن هم همینطوره. حالا آیا داخل در اینها التفات هم هست یا نه؟ التفات دیگر نیست. لذا این مقدار تحقق از می شود که شرایط موضوع برای تحقق موضوع کفایت میکنه که مصلحت یا مفسده مترتبه بر فعل نسبت به مکلف فعلیت پیدا بکنه. این تمام. خب بگید ببینم جناب آقای آخوند، شما که میگید که در حدیث رفع حرمت برداشته میشه، یعنی این مصلحت برداشته میشه؟ مصلحت که برداشته نمیشه، وجوب که برداشته نمیشه، این به حال خودش هست، یعنی حرمت به حال خودشه، وجوب به حال خودشه، ولی اون که مالای علمون، ولی اون که البته مالای علمونی که اونا تفسیر میکنن نه اونی که ما تفسیر کردیم، ولی اون که به قول شما مالای علمون وجوب و حرمت به حال خودش محفوظه، و وقتی به حال خودش محفوظ بود، این دیگه در این صورت رفع رفع حقیقی نیست، رفع رفع تنزیلیه، یعنی شارع این فعلی حرمت را کلا حرمت فرض می کند به نسبت به این شخص. این در اینجا به نسبت به چیزه، به نسبت به اصل تعلق تکلیفه. اما این عملی را که این شخص در خارج انجام داده، خود این عمل آیا حکم مباح بهش میشه؟ یعنی آیا اندشاره هازا مباح؟ نه. چرا؟ چون مباح عبارت است از تعلق یک عنوان خاص بر یک موضوعی با شرایط خاص، و ما گفتیم علم و عدم علم و التفات مکلف در تعلق و حکم بر موضوعات دخالت ندارند، درست شد؟ پس بنابراین مباح عبارت از این است که فرض کنید که شرب تعلق بگیرد بر ما، شارع شرب ما را مباح قرار داده است، سوا اون کنن مکلف آدمن بعنه ما اون او خلون، سوا اون کنن که انه صغیرون او کبیرون، و سوا اون کنن مکلف یعلم انه مباحون او لا یعلم انه مباحون. این اباحه متعلق شده است بر ما، این اباحه، علم و جهل مکلف دخالتی در این تعلق ندارد، این مقدار رو شارع قرار داده. حالا در مقام التفات، این در مقام التفات نسبت به این عرض می شود که فعل در مقام التفات، این در اینجا ما عرض می شود که باید ببینیم اگر ملتفت نباشد، اگر ملتفت نباشد به این اباحه، این اباحه در سر جای خودش چیه؟ سر جای خودش محفوظه. و یا عکس قضیه، اگر التفات داشته باشه که این خمره، از باب تجری، در بحث تجری اگر التفات داشته باشه که این خمر است، ما اونجا و این بحث در اونجا به اصطلاح میاد و خیلی در اونجا مهمه، تمام معرکه آرایی که در اینجا شده و مرحوم شیخ و اینها، به خاطر این است که اینها میگن علت این، میگن این الان شخص در اینجا عمل حرام انجام نداده، عمل مباح انجام داده، یعنی ما مباح است، شرب ما مباحون، و این یشرب الماء به عنوان انه خمرون، و لا یلتفت به انه ماءون، بل یعلم انه خمرون، ولیکن اشتبه فی مصداقه هذا. حالا این شرب ما به عنوان انه و خمران، نفس شرب میشه حرام یا نفس شرب مباهه؟ نفس شرب مباهه. ما نمیتونیم بگیم شرب حرامن، نمیتونیم حرف رو بزنیم که مثلا فرض کنید که با مثال اگر یه شخصی یه نذری کرده، حالا این نذر همه جا میان دیگه مثال میزنن که اگر یه فعل حرامی انجام داد 10 روز روزه بگیره، اگر یه شخص ما را به عنوان انه و خمرانه بخوره، آیا باید روزه بگیره؟ هنسه نذر کرده؟ نه، چون امر چیه؟ امر مباح را انجام داده، امر حرام شده، ولیکن بر همین امر مباشره ما عقاب میکنه. چرا عقاب میکنه؟ چون نیت عد میشود که حرامه، نیت حرام این امر خارجی رو حرام نمیکند، این امر خارجی به موقعیت خودش هست، امر خارجی یا اگر ما باشه حلیت روش مترتبه، خمر باشه حرمت روش مترتبه، این نیت نمیاد اون فعل خارجی را متبدل کنه، و اون عقابی که میشه فقط به خاطر نیت است، نه به خاطر این. مثل این که فرض کنید که با مثال شما یک درهم فزه به فقیر میدید به عنوان انهو چی؟ به عنوان انهو ذهبون. خب الان نیت شما نیت ذهبه که یک دینار ذهب فرض کنید که بدید. فرض کنید که یک مثلا اسکناس 1000 تومانی فرض کنید که میخواید به یه فقیر بدید، به نیت 1000 تومانی میدید، اما مثلا چشمتون خوب نمیبینه، به جای 1000 تومانی یه 50 تومانی در میاری میدید. این درآمد چه شاهد عیار یه چشمتون درست یه 50 تومن چقدرم خرابه شسته درست شد. الان در خارج نمیگن شما 1000 تومن دادید، میگن در خارج شما 50 تومن دادید، اما خدا چقدر برای شما حساب میکنه؟ خدا 1000 تومن به پای شما حساب میکنه. یعنی میگه چون نیت 1000 تومن هست، مثلا 1000 تومان ثواب 1000 تومان را به شما میدن.
در باب تجاری اگر به عمل هم نرسه، چون عمل باز میگه مکرد،
بله نرسه،
بیمار بر شکست ریخ،
بله بله،
پس در این صورت ما بخواهم بگیم از دایره احکام خارج میشه، ما بخواهم بگیم اونجا اصلا.
لذا من همین رو میخواستم عرض کنم که اصلا در بحثه در عرض میشود که مسئله اون فعلی که اون در خارج انجام میگرهد یا انجام میگرهد، اون از دایره احکام خمسه اصلا خارجه.
این مورد هم همینجوره، این مورد این شخص غیر ملتفت یک عمل مثل شرب خمر میکنه، در حالی که ما این هم میتونم بگیم از دایره احکام خارجه.
شرب خمر
فعل شخص غیر ملتفت،
فعلش نفس فعلی که داره انجام میگه مباهه، خود فعل فعل مباه است به خاطر اینکه حلیت رو ما تعلق گرفت در مقام انشاء. نیت نیت ما خورده دیگه، مگه نمیگید ما
مورده که بحث داریم الان ما
بله
طرف که اومده آب رو به عنوان آب شده خم کرده تو برای غیر مرتفده اینجا چرک میداده مباح شد به داخله؟
نه نه نه، باز حرامه. مسئله این است که باز این باز این منتها ببینید منتفق هیچ با فرقی با اصرار نداره، همه تنزیلیه.
در اصرار میگه حلاله،
نه در اصرار، در اصرار که وقتی کار انجام میده کار حرام انجام میده، وقتی که بله وقتی که منتها اثر ندارد، اثر ندارد به این معنی که تنزیلن اون حرمت لا حرمت نسبت او هست، از باب عدم ترتب عقاب. ببینید آقا جان در اضطرار وقتی که یه شخص مضطر به یه زنا میشه، مضطر یعنی مجبورش میکنه، نه
میشه واجب خود
میجرید نکنه از واجبم بالاترم داریم مباخ والا اون بسته مسئله در اضطرار این عنوان مبدل به عنوان غیر زنا که نمیشه، لذا ولد ملحق به پدر و مادر نمیشه در مورد اضطرار. ما سه تا چیز بیشتر نداریم، یا نکاح داریم یا وطیه به شبهه داریم یا زنا داریم، از این سه تا خارج نیست.
بحث داریم اضطرار و دخلی در خارج چه کار میکنه؟ ما میگیم
ببینید اضطرار در خارج فقط عقاب را برمیدارد، همین، نه اینکه حرام و حلال کنه.
یه مبنی قبلا شما فهمده بودی که اون احکام که بر موضوعات هم میشه و بر موضوعات با شرایطش هم میشه.
عرض کردم شرایط به اصطلاح
شرایطش یکیش اینه که طرف مستر نباشه، مستر شد خود بخود موضوع متبدل میشه،
نه
موضوع یه حکم جدید بدان میکنه.
نه خیلی این مسئله به اصطلاح استرا رو مسئله مطرح نکردم، نه نسبت به هر کسی، نسبت موقعیت خاص خودش.
نه قبلا یه بحثی داشتیم بحث استرار که اصلا ما عنوان اول و ثانویه نداریم، عناوین رو میره روی موضوع و اون شرایطش
وقت به عنوان کلی اون به عنوان کلی
این مستر که اومد این کار رو انجام داده خودش این عنوان کلی داره در عالم نفس الامر. این شخص مستر این میته برش واجبه بخوره چون حفظ نفس واجبه، ما داریم دو حکم وجوب میکنیم، پس این یه عنوان داره یه حکم برش مترتب میشه به خاطر تبدل موضوع، و همین شخص بیاد تو شهر دستش به گوش برسه دیگه قضیه حل
خب بله موضوع فرق میکنه.
پس ما میخوام عرض کنم که دیگه در اینجا نمیتونیم بگیم اینجا حرام خورده.
خب عرض کردم بحث قدرت در اینجا دو تاست.
یعنی قدرت استقرار به کجا حالا قدرت؟
نه قدرت نداره دیگه، یعنی قدرت بر دفع نداره.
خب این موضوع متبدل شد.
خب منم هم همینه میگم، اگر موضوع متبدل باشه که بحثی نیست.
بله.
بحث ما در باب چیز بود، در باب مالا یعلمون، در باب التفاته. در باب التفات ما عرض کردیم، در باب از می شود که استرار، اون در اینجا موضوع متبدله و بعد متبدل بشه به اصطلاح مسئله نیست. ولی به اصطلاح در اینجا یک مطلبی هست که به خاطر اون به اصطلاح این مسئله رو عرض کردم، و اون این که در موقع استرار اون حکم اولی خودش بر مصلحت و مفسدت خودش باقی میمونه. یعنی چی؟ یعنی اگر فرض کنید که شما را مستحر کردن بر اینکه روزه رو افطار کنید، اون حکم وجوب روزه که برای شما در مرحله فعلیت باقی مونده، باز مصلحتش نیاز به تدارک داره. یعنی با اینکه در این صورت بر شما واجبه دیگه، به قول امام صادق فرمودن لعن افطر یوما و اصوم یوما خیر من ان یذر به عنقی، درست شد؟ خب حضرت در اینجا روز منصور دوانقی حکم به اصطلاح افطار کرد، روز حکم به عید کرد، در حالتی که برای حضرت اون روز عید نبود. پس بنابراین در اینجا حکم چیه؟ حکم این است که اون وجوب صوم به حال خودش باقیه، نه اینکه وجوب متبدل می شود به حرمت صوم. اگه وجوب متبدل، چون الان صوم دیگه حرام میشه دیگه، الان حرام میشه، اگر صوم حرام بشه پس تدارکش برای چیه؟ قضا برای چیه؟
فوت
مصلحت به خاطر وجوب آمده، تا واجب نباشه که مصلحت نیست، یا به عکس تا مصلحت نداشته باشه که واجب نیست.
در بحث استقلال هم همین مسئله است. بالاخره اگه نخوره یه مصلحتی فوت شده. مصلحت فوت شده چی شده؟ جانش گرفته شده میمیره.
بله.
با خوردن اون مصلحت چی میشه؟ تدارک میشه. پس در اینجا باید بگیم اینجا واجب چجوری ما هم حکم وجوب میکنیم در یک مورد و هم حکم حرمت میکنیم.
ببینید نه، اینا حکم مترتب هستن. در اکل میته که میخواد اکل میته کنه، این اکل میته علی ای حال حرام است. نفس اکل میته حرام است، اما این اکل میته برای این عنوان ثانوی پیدا می کند، نه اینکه عنوان اولی رو از دست بدهد. یعنی با توجه به حفظ سمت، به خود معروف یه سمت دیگه بهش میدن، گرچه اکل میته است و حرام است، میگن هازا اکل حرامن ولیکن یجب علیه ان یاکل حرامن. این قضیه، باید این عمل را که شارع این را حرام کرده است، این عمل یعنی چی؟ یعنی این عمل در تحت یک موضوع کلی قرار داره که اون موضوع کلی علایال فرق نمی کنه. اون موضوع کلی کلی است، اون موضوع کلی تفاوت نمی کنه در اونجا. این عمل در تحت اون موضوع کلی که قرار دارد، باید در این موقع به این کیفیت انجام بشه. وقت این در اونجا به اصطلاح هر دو شبه حل میشه. یعنی هم این عمل، نفس این عمل به عنوان خودش هست، لذا اگر مفسده ای فوت شده باید تدارک بشه، اگر مصلحتی فوت شده باز باید تدارک بشه، قضا بیاد. این به خاطر این است که اون مصلحت به جای خودش باقی. بله اگر این به نحوی بود، اونجام خدمتون عرض کردم، اگر به نحوی بود که ما از روایات متوجه شدیم نیازی به تدارک نیست، اون موقع میفهمیم تبدل موضوع شده. یادتون رفته؟ عرض کردم اگر ما عرض کردم خدمت، اگر ما باید در روایات را ببینیم که نحوه این به اصطلاح حکم شارع بعد از این ضرورت به این مکلف به چه نحوه است، اگر حکم به از می شود که تدارک می کند، این معلوم میشه اون وجوب به حال خودش باقی بوده، اما خب عقاب نمی کنن. اگر حکم نمی کنن، معلوم میشه این داخل در تد یک موضوع خاصی شده، اصلا این فعل از اول حرام نبوده، فعلش فرض کنی که واجب بوده یا فعلش مباح بوده و امثال زاله. این تتمه بحثی بود که راجع به دیروز. مطلب دیگری که مرحوم آخون مطرح میکنن حدیث حجبه، ما رفع الله ما عد میشود که حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنها. در این حدیث خب محل عد میشود که اختلاف است، که آیا این شبهه حکمیه را شامل میشه یا شبهه موضوعیه را. و حالا نمیدانم ساعت چنده، 12 عجب خیلی طول کشید. خب حالا یه مقداری هم از این بحث بخونیم.
شخص غیر
منتقد
این
فعلش
مباح هم شد؟
بله، نه دیگه، ارمان مباح
نداره، حرام است ولی
بله.
یوجد حال لا یکون لا مباح ولا حرام ولا یفوت احد العناوین
الخمسه. مثلا بیام که مثلا نقول ان هذا بالنسبه الیه لا یکون مثلا شی، یعنی یخرج عن اذا لا یلتفت یخرج عن العناوین الخمسه، مثل المجنون و مثل يعني شبيه بالمجنون ولكن مثل
لا بالنسبة للحكم.
نعم
لا بالنسبة للحكم والإنشاء الواقع، يعني بالنسبة من جهة المكلف قد لا يصدق عليه أحد الأحكام الخمسة. نعم. ولكن مع لحاظ الأحكام الإنشائية
نعم
حاصلة.
نعم يبقي على
تبقى حاصلة. بس
هنزيل يمكن أن يكون بفعل السبيل
نعم، هلا هون ما أسباب تغريب أرس كده مثلا مثل هون حاصل.